بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هومن مرادی تهیه کننده، سرکار خانم صوفی صدا بردار، من هم گوینده این نوبت سید محمد عطری با شما هستیم تا ساعت 22. افق روشن رو آماده کردیم، بشنوید.
افق روشن. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می فرمایید با برنامه افق روشن. برنامه افق روشن برنامه‌ای است که به مناسبت دهه مبارک فجر تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. به همین بهانه تبریک عرض میکنم این ایام رو محضر شما ملت شریف و بصیر کشورمون. مطابق معمول سامانه پیام کوتاه 30010 35 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان شنونده هست. از این مسیر میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. تمنا میکنم که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه باشید. در برنامه افق روشن امروز بررسی میکنیم وضعیت اقتصاد روستایی و عشایری رو در دهه پنجم انقلاب اسلامی با نظر صاحب نظران و کارشناسان ارجمندی که به شکل حضوری و تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد. روستاییان و عشایر به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه هستند و با توجه به تولید بیش از 90% از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاها و عشایر، به نظر می‌رسد تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارند. بی تردید دستیابی به عمق و گستره آثار و برکات انقلاب اسلامی در کشور عزیزمون زمانی بیش از پیش ممکن میشه که به مقایسه بین شرایط کشور قبل و بعد از انقلاب بهمن 1357 دست بزنیم تا گوشه ای از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی رو درک کنیم. در برنامه امروز بررسی میکنیم وضعیت اقتصاد روستایی و عشایری رو در دهه پنجم انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و صاحب نظر. با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز افق روشن که به مناسبت ایام دهه فجر تقدیم شما میشه، دو مهمان عالی‌قدر در استدیو برنامه با من همراه هستند. آقای سید وحید سعادت، معاون محترم امور سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که محبت کردن با ما همراه هستند. جناب سعادت سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و ایام دهه فجر و ماه مبارک رجب رو تبریک عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استودیو جناب آقای داریوش نعمت اللهی، مدیر کل محترم دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایری ایران هم با ما همراه هستند. آقای نعمت اللهی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بندم عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردن به شکل حضوری در استودیو با ما همراه هستن. عزیزان دیگری هم در خلال برنامه از طریق کانال‌های تلفنی برنامه با ما همراه خواهند شد. اما اگر اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای سعادت آغاز بکنم. آقای سعادت، راجع به جایگاه توسعه پایدار روستایی اگر بخوایم صحبت بکنیم در وضعیت 40 و اندی سال گذشته از انقلاب، اون شرایط چگونه بوده و در گام پنجم انقلاب، یعنی در دهه پنجم انقلاب، وضعیت چگونه است؟
بله، بحث مباحث اقتصادی که مطرحه تو بحث روستا چند وجه داره. اگر بحث زیرساختی و معیشتی روستا رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، خب وضعیت نسبت به قبل خیلی بهتر شده و این آمارها وقتی بررسی میشه یا بیان میشه، خب آمارهای مختلف و دستگاه مختلفی که مرکز آمار ایران هم منتشر کرده، ما الان در زمینه بهداشت، خب این بهداشت صرف بهیار و اینها نیست، خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی و اینها، ما الان رسیدیم به بالای 97%. پوشش اینترنت ما 88% روستاها اینترنت روستایی رو دارن، بحث لوله کشی آب، 95% روستاها داره لوله کشی آب هستن، 76%شون آبشون استانداردهای لازم رو داره، بحث گازرسانی به روستاها 86%، بحث واحدهای آموزشی حالا اونایی که فقط روزانه هستن 98% و شبانه روزه 95% روستاها. یعنی ما یک زیرساخت‌ها و امکانات پایه اولیه خوبی رو فراهم کردیم. یه بخشی که ما الان دچار چالش هستیم اینه که غیر از این باید اشتغال روستایی هم توسعه پیدا می‌کرده. روستاها الان سهمی که از تولید ناخالص داخلی دارن 26%، یعنی به میزان جمعیتشون سهم دارن از تولید ناخالص داخلی.
چقدر جمعیت؟ چند درصد جمعیتون روستایی؟
26% در واقع. 26.5% سهمشون در تولید ناخالص داخلیه و سهمشون 26% و در رو به کاهش هم هست. میشه تا کمتر از 26% الان حساب کرد دو سالهای اخیر. نکته‌ای که وجود داره اینه که به اندازه‌ای که در تولید ناخالص داخلی یا به اندازه‌ای که در جمعیت کشور سهم دارن یا جغرافیایی که پراکندگی دارن بودجه هم دریافت میکنن، نه، سهم روستاها در بودجه عمومی 4%. یعنی حتی اگر به میزان جمعیت، چون این پراکنده هستن و این توضیحات تو استان صورت میگیره و استان همینطور تا شهرستان و شهرها خیلی از بودجه ها رو میبلعن، روستایی ها برای دریافت بودجه ها که این بودجه ها باید در زیرساخت های تولید و ایجاد زنجیرهای ارزش در روستاها استفاده بشه. حالا ما خدمات پایه رو عرض کردم، امکاناتی که وجود داره این قابل دیدنه. من نکته ایم که عرض میکنم اینه که این تصور که خب جهان پیشرفت کرده و طبیعتا همه باید همینجور پیشرفت میکرده، این تصورم تصور دقیق و درستی نیست. یعنی وقتی ما آمارهای جهانی و استاندارد متوسط استاندارد جهانی رو تو 40 سال گذشته بررسی میکنیم، اینطور نبوده که مثلا روستاها 10% امکانات مثلا آب داشته باشن، 5% اینجور نبوده. یعنی همون موقع دنیا و متوسط جهان از خیلی کشورهایی که به عنوان کشورهای در حال توسعه تلقی میشدن، روستاهاشون رو توسعه یافته که طبیعتا روستاهاشون همون موقع هم برق داشته، همون موقع هم راه داشتن. شما حتی به آرشیو هایی هم که تو صدا و سیما هست یا موضوعاتی که از جهان مثلا اون دهه رو نشون میدن، از اتومبیلی که داشتن یا موضوعاتی که داشتن، حاشیه شهرها یا روستاها، شما میبینید که برخی از امکانات پایه همون موقع در جهان بود. ما الان از متوسط جهانی بهتریم و در واقع چیزی شبیه به کشورهای اروپایی تو بحث امکانات پایه. اما اون چیزی که ما الان باید بریم به سمتش این زیرساخت ها نیست، زیرساخت های معیشتی نیست. ما باید بریم به سمت زیرساخت های تولید و ایجاد ارزش آفرینی هایی که در داخل روستا به شکل درونزا باعث بشه جمعیت روستایی اونجا بمونن. یعنی ما الان یکی از موضوعاتی که داریم 50% عامل مهاجرت روستا اقتصاد. شاید یه نکته ای هم که خوب عرض بکنم، اگر بررسی ها که اینا انتشار عمومی دارند و مرکز آمار هم انتشار داده، چه کشاورزی 51.5%، حالا صنعت هست، خدمات هست و معدن. ببینید صنایع کارخونه ای نیست و این صنایع نیستش که کارگر باشن اینها، یعنی خودشون به شکل کارگاهی صاحب کار هستن، یا صنایع دستی هستش، یا صنایع تبدیلی تکمیلی مواد غذایی یا مواد کشاورزی، حالا بحثای مختلفی که مثلا میتونه پوشاک یا نساجی و اینها باشه در یک رنج خاصی که کارگاهی بشه انجام بشه، و نواحی صنعتی که تو روستاها باید توسعه پیدا میکرد. الان مدت زیادیه که توسعه ناحیه‌های صنعتی که صنایع تبدیلی تکمیلی توشون در واقع افزایش پیدا میکنه نداشتیم و این هم یکی از نکاتیه که ما باید براش فکری بکنیم و این زنجیره‌ای که بحث بازارچه‌ها و ایناست. در کنار این که عرض کردم مثلا 48% کشاورزی هستش، سهم درآمدی یعنی حساب اقتصادی روستا از کشاورزی 54.5%، یعنی اشتغال درست 48%، اما سهم درآمدیشون و سهم حساب اقتصادیشون 54.5% کشاورزیه، 45.5% صنعت معدن و خدمات. نکته ای که وجود داره، ما محصول کردیم، یعنی خب الان شما اگه نگاه بکنید کشاورزی ما چند درصد روستاییه؟ 95 درصد روستاییه. یعنی آنچه که روستا به کشاورزی وابسته نیست، 50 درصد وابسته است، اما کشاورزی به روستا وابسته است و این باعث شده که ظرفیت‌های روستا رو نگه داریم، حالا نگه داشته بشه برای اینکه کشاورزی باز همین توسعه پیدا بکنه، یعنی هر آنچه داره از روستا داره. در صورتی که ما بخش‌های دیگه صنعتی رو از کشت و صنعت، شهرک‌های گلخونه‌ای و تولیدات مدرن‌تر و در واقع فناورانه‌تر رو هم میتونیم، یعنی از ضایعات کم بکنیم، ارزش افزوده تولیدات کشاورزیمون رو بالا ببریم بدون استفاده این که الان خب این به معنای اینه که به میزان خیلی زیادی کشاورزی ما سنتیه، چون در روستاها به شکل سنتی و پراکنده داره صورت میگیره، میپذیره. دامداری ما سنتیه، اما آیا باید همینطور بمونه؟ یعنی کشاورزی میتونه سهم روستا و غیر روستاشو 50-50 بکنه و توسعه بده. ما اگر بخش های دیگه مثل گردشگری، صنایع دستی، بسته خدمات، حتی معدن پایه رو در روستاها گسترش میدادیم، از سهم کشاورزی چیزی کم نمیکرد. ممکنه در درصد کلیش ما صنعت معدن و خدماتمون میشد 80 درصد 70 درصد از حساب اقتصادی روستا. این فقط ظرف ما رو بزرگتر میکرد، یعنی سهم درآمد روستا رو. و این نیاز به هماهنگیه، یعنی صرف دیدن روستاها به عنوان مجتمعهای کشاورزی آسیبی بوده که ما ظرفیت‌های دیگر روستا رو ندیدیم.
بسیار خیلی ممنون از توضیحات شما جناب سعادت. برمیگردیم به این بحث، نکات خیلی خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید که به نظرم باید راجبش گفتگوهایی رو صورت بدیم به شرط اینکه زمان بهمون اجازه بده. اما آقای نعمت اللهی، وضعیتمون در مورد هموطنان عشایرمون به چه شکل هست؟ آقای سعادت اشاره کردن که خب به هر حال در حداقل معیشتی وضعیتمون در روستاها حداقل مطلوب هست به لحاظ آمار، اما اشکالات جدی در حوزه اشتغال و اقتصاد داریم. در مورد هموطنانی که در حوزه‌های عشایر حضور دارن شرایط چگونه است؟
جامعه عشایری دارای ظرفیت‌هایی هستش که خب به تبع اون نسبت به جامعه روستایی و شهری، واقعیتش نسبت به خدمات و بحث‌های زیرساختی و زیربنایی خب محروم‌تر واقع شده. ما یه بحث داریم که بتوانیم همه جا مواردی که وجود داره در خصوص روستا و ظرفیت‌هایی که ایجاد میشه، احکامی که هست، قوانین که هست، روز عشایر رو هم به اون موارد و ظرفیت‌ها اضافه کنیم تا بتونیم از اون ظرفیت‌ها استفاده کنیم. جامعه عشایری طی در واقع دهه‌های گذشته خب دستخوش تغییراتی شده، چه از نظر در واقع حوادث اقلیمی، شرایط اقلیمی و چه بحث‌های اقتصادی که وجود داشته. مثلا در آخرین آماری که حالا در سال 1398 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نسبت به دهه‌های گذشته خب ما کاهش جمعیت رو داشتیم اما افزایش خانوار رو داشتیم. یعنی این نشون میده که تعداد خانوارهای ما بیشتر شده، بعد خانوار کاهش پیدا کرده. و همچنین بحثایی که بخوایم در این خصوص در این راستا داشته باشیم، بحثای اقلیمیه. یعنی عشایر با توجه به این که یک جامعه در واقع عدم یک جانشین و کوچرو هستند و شرایط سکونتگاهیشون متفاوت با جامعه روستایی و عشایریه و حتی شرایط کل شرایط زندگیشون و وابستگی اونها به مرتع و دام مستقیما تحت تأثیر حوادث اقلیمی قرار میگیرن و شرایط متاسفانه خشکسالی که در کشور ما در واقع حاکم بوده، این باعث شده که تأثیرات به سزایی روی جامعه داشته باشه. بلخص بحث دام که در واقع معیشت عشایر متکی به دامه و حدود 75 درصد از درآمد عشایر وابسته به دام هستش. در خصوص هم خب سازمان امور عشایر هم بر اساس وظیفه‌ای که به عهده داشته یک سری طرح‌های زیرساختی، اگه من بخوام تقسیم کنم تو قسمت اول برنامه، میتونم این بحث زیر در واقع بحث‌های زیرساختی و زیربنایی رو تعریف کنم. بحث‌های زیرساختی که برای در واقع تثبیت و صیانت از این جامعه در مناطق اشاعری سازمان امور اشاعر داشته، مثلا ایجاد و احداث راه، بحث‌های انتقال آب، بحث‌های آبرسانی چه سیار چه آب پایدار، بحث‌های در واقع پمپاژ ها، آماده سازی سایت های اسکان. ما دو تا در واقع راهبرد داریم در سازمان، یکی در واقع بحث ساماندهی به اسکان، یکی ساماندهی به کوچندگان. هر دو استراتژی و راهبرد رو سازمان در واقع در پیش گرفته برای عشایری که در واقع سرریز، عشایری که دیگر ظرفیت کوچ روی رو ندارن به سمت اسکان به صورت داوطلبانه هدایت میکنه، و عشایری که ظرفیتش وجود داره برای کوچندگی در واقع کوچ اونها رو تسریع و تسهیل میکنه و در واقع معیشت و پایداری اونها رو ضمانت میکنه. بحث‌های دیگه هم هست که عرض کردم، حالا خب بحث اسکان بود، بحث‌های دیگه هست که خدمات به کوچندگانه، بحث‌های نگهداری راه‌ها، راهگشایی، آبرسانی سیار، احداث آب انبارها، تأسیس خدمات عشایری، احداث انبار علوفه و و و همه اینها رو در واقع سازمان عشایر در نظر داشته در دهه‌های گذشته و همچنین سال جاری. یه بحث دیگه هم که هست بحث توانمندسازی تشکل‌های عشایری. جامعه عشایری داره یک ظرفیت بسیار خوبه در واقع وجود یک شبکه تعاونی های عشایری در این جامعه است. تقریبا اکثر بالای 98% عشایر عضو شرکت های تعاونی هستند. ما حدود 240 اتحادیه و شرکت تعاون عشایر در سراسر کشور داریم که خدمات رسانی از طریق شبکه تعاونی های عشایری انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای نعمت‌اللهی. جناب سعادت اگر موافق باشید یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با ادامه افق روشن در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. برنامه افق روشن رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35 در اختیار شماست. امروز در این برنامه بررسی میکنیم وضعیت اقتصاد روستایی و عشایری رو در دهه پنجم انقلاب. دو مهمان عالی قدر با من همراه هستند در برنامه، جناب آقای سید وحید سعادت، معاون محترم امور سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، و همطور جناب آقای داریوش نعمت اللهی، مدیر کل محترم دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایری ایران. آقای سعادت، در فراز اول فرمایشاتتون اشاراتی داشتید به مجموعه هایی که به هر حال خیلی فعال هستن در حوزه های به ویژه کشاورزی، که خب در واقع نگاه هم به همین شکل هست. یعنی ما انتظاری که جامعه از در واقع روستاها داره در حوزه اقتصاد بیشتر منوط به کشاورزی است. البته که این نگاه باید تغییر پیدا بکنه. ما در خیلی از جاها تونستیم با قرار دادن صنایع تبدیلی کنار در واقع محصولات کشاورزیمون ارزش افزوده خوبی رو ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به اقتصاد اون مناطق، و ظرفیت‌های دیگری که ریشه و پیشینه فرهنگی داره مثل صنایع دستی که الان در دنیا به شدت دارن روی اون کار میکنن و شاید ما خیلی کم توجه بودیم به این حوزه. و یکی از ظرفیت هایی که بسیار بسیار مهم هست که در این بخش از عرایزم میخوام از شما این سوال رو بپرسم و از وضعیت رو در این فضا بدونم، بحث گردشگری است. ما در یک برشی از زمان رفتیم به سمت بومگردی و در واقع احیا و ایجاد مراکز بومگردی برای مردم در واقع مشتاق به گردش در اقصی نقاط کشور، چه گردشگران خارجی چه گردشگران داخلی. اما به نظر میرسه این چرخه ایست که خیلی ادامه دار نبوده و ظرفیت اونقدری که باید و شاید به دست نیامده. الان وضعیتمون تو بومگردی به چه شکل هست؟ تعاملاتی برقرار شده با وزارت در واقع میراث فرهنگی و گردشگری کشور به چه شکل هست و شرایط رو در آینده چگونه میبینید؟
بله، خیلی ممنونم از مواردی که فرمودید. بحث گردشگری از دو منظر قابل بحثه توی اقتصاد روستا. یکیش این که خب همین خود گردشگری و بومگردی ها درآمدی رو ایجاد میکنن و این درآمد باعث میشه که اون منطقه یک درآمدی رو داشته باشن از حیث زندگی روستایی که دارن در کنار سایر درآمدهای کشاورزی و غیره زاله، یعنی این براشون هیچ محدودیت ایجاد نمیکنه.
بله.
و ما یه دوره‌ای اساس بومگردی و ایجاد بومگردی ها دچار چالش بدیم، البته به خاطر هتلداری حرفه‌ای که در کشور وجود داشت و تعریف استانداردهایی که برای بومگردی وجود داشت، در واقع عملاً بومگردی رو به همین سادگی مجوزش رو نمیدادن. این دستور عمل‌ها اصلاح شده. شما گسترشی که می‌بینید، حتی والا بستگی به روستا و بستگی به حالا جزء اماکن تاریخی باشد، میراث فرهنگی باشد یا نه، صرفا بحث محیط زیست و سایر مثلا موارد
جاذبه‌های
طبیعی که ممکنه داشته باشه، اینها میتونه بومگردی ها با استانداردهای خیلی پایین‌تر ایجاد بشه، چون اصلا خودمون جذابه برای کسی که قرار گردشگر باشه. نکته ای که وجود داره، شما خب این یکی دو سال اخیر رو بحث کرونا و ممنوعیت های سفری که وجود داشت و حالا ترسی که از شیوع بیماری و سایر موضوعات هم نباید ازش صرف نظر بکنید، خب این ضربه زد و خیلی از اون سازوکارهایی که از قبل تعریف شده بود و یک سری عادت‌ها شاید نهادینه شده بود توی افراد و حتما تو برنامه‌شون سفرهایی رو به جای مختلف و یه گردشی رو شروع کرده بودن، این خلل وارد شد و این نیازمند دوباره فرهنگسازی و دوباره ایجاد سازوکاراش. خب برخی از بومگردی‌ها عملاً توی یک دو سال از بین رفتن، نیازمند دوباره سرمایه گذاری هست و این موارد. این نکته است در تأسیس بومگردی ها. نکته دوم، تسهیلات بانکی به اینا داده نمیشد، به عنوان شغل دیده نمیشد. خب یعنی حتما شما باید کارگاهی را مینداختید یا یک صنایعی، یک کشت صنعتی، گلخونه‌ای، پرورش ماهی، چیزی را مینداختید تا از نظر بانک شما به عنوان کارآفرین تلقی بشین و در واقع به شما تسهیلات بدن. خب این هم برطرف شد و حتی توی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی که الان در واقع داده میشه از طریق وزارت تعاون، حالا وزارتخونه‌های مختلف هم سهم‌هایی دارن، وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، در واقع این متولی اصلیش هست تو بحث پرداخت وام ها تو سامانه کارا، گردشگری هم اومده جزش و در واقع این هم جدا از اون تسهیلاتی که برای آسانسازی که برای دستور عملها و استانداردها صورت پذیرفته، تو بحث تسهیلات بانکی هم این اتفاق افتاده. گردشگری صرفاً این از حیث درآمدی که خود گردشگری ایجاد میکنه است، اما بومگردی ها اگر واقعاً بهش ما بخوایم نگاه بکنیم، و نکته هم که شما فهمیدید واقعاً دقیق و درست بود، آوردن مشتری های جدیده و ایجاد یک بازار برای روستایی. یعنی جدا از این که خب فرد از یک مکانی میاد، دل خارجی، داخلی، از شهر بزرگ، شهر کوچک، اطراف، شهرهای اطراف میان تو روستا، خب خود اون حضورش میتونه توسعه شغل، مشاغل گردشگری رو بده، اما در کنارش صنایع دستی هم باید برندسازی بشه، روی این باید کار بشه، یعنی اصلا تو مناطق خاصی و بازارچه‌های ایجاد بشه. حالا بازارچه‌های فصلی وجود دارن تو ایام خاصی از سال که سفرها بیشتر هستند اطراف شهر، بیرون شهر که خب روستاییامون رو برگزار. سازمان تعاون روستایی فروشگاه‌هایی رو داره، چه داخل شهر برای عرضه محصولات روستایی، و سازمان شهرداری و دهیاری ها طریق دهیاری ها هم فروشگاه‌هایی رو دارن. ما دنبال این هستیم که بازارچه‌هایی هم ایجاد بشه تو مسیرهایی که به عنوان هدف گردشگری هستن و مشتری‌هایی که به عنوان گردشگر در روستاها حضور پیدا میکنن، از محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی یا صنایع کارگاهی، مثلا ساخت مصنوعات چوبی کوچک، قابلیت های حالا حمل برای یه گردشگر رو داره، به عنوان سوغات از اونجا میتونه بیاره و کارگاهی تولید میشه، غیر از صنایع دستی به عنوان ابزار استفاده در مثلا میز عسلی، چیزی مثلا اینطور، و از این دست صنایع مبلمان کوچک حداقل قابل استفاده است. اینها در واقع از این ور مشتری ها رو میارن، برندسازی رو براشون میکنن، تبلیغ میکنن براشون، و در واقع بعدها میتونن به عنوان مراکز توزیع افراد باشن در روستا، و از این منظر هم خیلی مهمه که این دو اتفاق، و اتفاق کرونا و بیماری که این دو سه سال اخیر بود خب آسیب جدی زد، ولی این دو اتفاقی که عرض کردم، تغییر دستورالعمل‌ها در تأسیس که شما می‌بینید الان خیلی از بومگردی‌هایی که جدیداً ایجاد میشه اونقدر سخیری نداره و مجوز دریافت میکنه و الانم اگر کسی بتونه تر توجیهی که مسافر به میزان لازم داره رو از یک جای بتونه بیاره و عرضه بکنه، چه به صورت قرض‌رسنده صندوق کارآفرینی امید، چه طریق بانک‌ها بالا با نسبت درصد بالاتر سود، میتونه تسهیلات بانکی دریافت بکنه و ایجاد بکنه در واقع.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. واقعا این بحث از اون مدل فرایندهای اقتصاد روستایی است که به شدت جذاب و پرمخاطب هم هست و باید نگاه ویژه‌ای به تعبیر شما بهش بشه. آقای نعمت‌اللهی، در فراز اول فرمایشتون اشاره فرمودید به این که در مجموعه قوانین کشور جامعه عشایری همپا و همراه جامعه روستایی دیده نمیشه، اگر درست استنباط کرده باشم از فرمایش شما. ما انبوهی از قوانین داریم که در حمایت از در واقع بخش روستایی و در واقع کشاورزی با نگاه روستایی تدوین شده و در سالهای اخیر هم در همین مجلس 11 هم شاهد تصویب قوانین جدید هستیم. من میخوام برگردم به این فرمایش شما، یه قدری خواهش بکنم این فراز از فرمایشتون رو بیشتر باز بکنید که ما کجاها جامعه عشایری رو در حوزه قانونگذاری ندیدیم یا کمتر توجه کردیم و چه ظرفیت های اونجا میشه بعد فعال بشه که به لحاظ قانونی بشه مطالبه کرد آنچه که حقوق هموطنان عشایر ما هستش.
بحثی که من داشتم تو بحث قوانین، ببینید خب خوشبختانه بعد از انقلاب خب توجه ویژه به جامعه عشایری شده، چون جامعه عشایری ما یک جمله داریم در خصوص جامعه عشایری: هر چادر عشایری یک کارگاه تولیدی، یک خاستگاه اجتماعی و یک پاسگاه امنیتی است. یعنی چند منظوره جامعه عشایری به این آب و خاک خدمت میکنن. به همین دلیل با توجه به این که در مناطق دوردست در واقع قرار دارن و همون بحثی که من تو عرایزم قسمت اول بود، بحث کوچنشینی و عدم یک جانشینی، خارج بودن از تقسیمات کشوری و در واقع جغرافیای کشور و حضور اونها در یک سال در چند استان، این مشکلاتی رو برای عشایر محترم ایجاد میکنه. البته ظرفیت‌های قانونی خوبی حالا در برنامه ششم در واقع به وجود اومد، 17 بار اسم عشایر در برنامه ششم آورده شد در قسمت‌های مختلف و این ظرفیت‌هایی که برای منابع مالی و تسهیلاتی ایجاد شد.
این 17 بار اسم عشایر که اومده جزء اون 80% از قانون ششم که تو در واقع انجام نشده یا جزء اون 20% که انجام شده؟
خب البته یه دونش صندوق بیمه اجتماعی و عشایری بود، ولی بقیهش تقریبا حالا پیگیری شد. بس که وجود داره، واقعیتش بنابر ظرفیتی که وجود داره، عشایر عرض کردم مولد هستن، تولید کننده هستن، 200,000 تن گوشت تولید کشور رو تامین میکنن، یعنی حدود 1/4 گوشت کشور رو عشایر تامین میکنن. منابع مالی که یک گوشت هم همطور که مستلزم یک محصول استراتژیک برای کشور هستش و 1,500,000 متر مربع صنایع دستی داری تولید میکنن، حدود 35.5 میلیون هکتار، حدود 42% از مراتع کشور مورد بهره‌برداری عشایر قرار میگیره، حدود 790,000 هکتار اراضی کشاورزی دارن، یعنی هم تو اراضی تو بخش کشاورزی، تو بخش صنایع دستی، تو بخش تولید گوشت، اینا حرفی برای گفتن دارن. حدود 400,000 تن تولید شیر و لبنیات دارن. اینا همه تاثیرگذار تو اقتصاد کشور ما، به همین دلیل توجه بیشتری باید بشه. بالاخص حالا فرمودید چه مواردی، تو موارد و منابع اعتباری و تسهیلاتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها، حدود 66,000 کیلومتر ایلراه ما داریم، ایلراه عشایری، که اینا نیاز به در واقع نگهداری، مرمت، بازسازی همه و همه داره، برای اینکه این جامعه بتواند در واقع تثبیت شود، در زمان مشخص به کوچه خودش ادامه بده و در واقع به تولیدات خودش ادامه بده. من اگه اجازه بدید یه بحثی هم راجع به گردشگری که پرسیدی در
سادت بفهم.
ببینید مناطق عشایری یک ظرفیت بسیار بالایی برای گردشگری داره. من عرض کردم حدود 75% درآمد عشایر و معیشت عشایر به دام وابسته است. با توجه به خشکسالی هایی که تو کشور ما وجود داره و کاهش علوفه مراتع و آسیب هایی که احتمال داره از وجود بیش از اندازه دام به مراتع و منابع طبیعی ما وارد بشه، ما یه سری اشتغال های جدید، یک سری شغل های جدید تعریف کردیم و طرح های جدید. یکی